ماشین فام که زید از باب داره
آی بله
مهد فرش معتبر با تبریفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره
آی بله
فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس
دبستان برنامه‌ای از شبکه جوان به نام آن صمد بی‌چگونه یکتا به نام خدای عشق و زیبایی سلام سلام به شما مردم صمیمی مهربان و با فرهنگ ایران سلام به جوانان ایران من مهران دوستی هستم به اتفاق همکارانم در سرزمین مهالود شعر جناب بیدل دهلوی شاعر ارجمند سبک هندی گامی چند میزنیم و سرشار از تصویر و رویا می شویم همراه با شاعر آینه ها همراه شوید این انجمن چو شمع مپندار جای ماست این انجمن چو شمع مپندار جای ماست هر عشق در چکیدنش آواز پای ماست جان میدهیم و عشرت موهوم میخریم جان میدهیم و عشرت موهوم میخریم چون گل همان تبسم ما خونبهای ماست ویرانی دل این همه تعمیر داشته است نه آسمان غبار شکست بنای ماست از فقر سرمتاب که از اسباب اعتبار کس آنچه در خیال ندارد برای ماست پیشانی که جز به در دل نسوده ایم بر آسمان همان قدم عرش سای ماست بیدل عدم ترانه ناموس هستیم بیدل عدم ترانه ناموس هستیم بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست شعر سبک هندی شعر رازها و ابهامهاست، شعری سرشار از تصویرهای بدی و شگفت که گاه آدمی را انگشت به دهان می کند. به اولین بیت این غزل دقت کنید و نازک خیالی جناب بیدل را ببینید. این انجمن چو شمع پندار جای ماست، هر عشق در چکیدنش آواز پای ماست. در بیت دوم شاعر آینه ها عارف جناب بیدل دهلوی شاهکار کرده است. جناب بیدل گذران زندگی و رنج توان فرسا را برای کسب مال و عیش به تبسم گل تشبیه می کند که چیزی در پشتان نیست و گل هنگامی که تبسم می کند به پایان عمر خیش رسیده است. زیبایی بیت را با گوش جان و دل بشنوید. جان می دهیم و عشرت موهوم می خریم، جان می دهیم و عشرت موهوم می خریم، چون گل همان تبسم ما خونبهای ماست. گفتیم که ترکیبات سبک هندی ویژه هستند، مثل حسرت نصیب، و اینجا هم یک ترکیب این گونه در بیت آخر به چشم می‌خورد. بیدل، عدم ترانه ناموس هستیم. بیدل، عدم ترانه ناموس هستیم، بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست. شعر جناب بیدل آینه است، در آینه شعر بیدل خود را ببینیم و عشق را دریابیم. عاشق باشید. حق نگهدار. Thank you.
لحظه به مژگان بارست. عشق یک لحظه به مژگان بارست. فرصت آن همینه دارست.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه با آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. به جزء 19 سوره شعرا آیه 61 رسیدیم. بشنوید 61 و 62.
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
ترائی به معنای یک دیگه ندیدن. رسیدیم به اینجای که خداوند به موسی وحی کرد اینا که به تو ایمان آوردن بردار شبانه در رو. موسی اصحابش رو دعوت کرد و اینها شبانه از منطقه خارج شدن. فرعون هم یک لشکری برداشت دنبال اینا کرد. اینا رسیدن به دیدن که عجب جلوشون دریاست، پشت سرشون دشمن. گفتن خب ما دیگه الان اینها منو در میابن و خلاصه منو تارمار میکنن. فلما ترا الجمعان، ترا یعنی یکی دیگه رو دیدن، همه که جمعان یعنی دوتا گروه، یعنی لشکر موسی و لشکر اصحاب موسی و لشکر فرعون هم دیگه دیدن. قال اصحاب موسی، طرفداران موسی گفتن انا لمدرکون، یعنی ما دیگه اینا دست به ما پیدا کردن، اینا الان ما رو میگیرن، ما رو بگیرن دیگه اونا همون تارمار میکنن. موسی گفت کلا، نخی چنین نیست، انا معی ربی، پروردگارم با منه، سیهدین، من رو هدایت میکنه. از این معلوم میشه که مردان خدا لازم تا آخر خط بدونن، یعنی حضرت موسی نمیدونه چی میشه حالا، فقط چون خدا بهش گفته بود انا معکما، ما با شما هستم، به موسی و هارون گفت بروید انی معکما، ما با شما، چون خدا به اینا گفته با شما، اینجا هم گفت خدا گفته با تو هستم، حالا باید کار خواهد کرد. یعنی در مدیریت لازم نیست انسان تا آخر خط بدونه. خب بدونه خوبه، اما خداوند اینطور نیست که اینجا دیگه موسی یک رهبر بود و نمیدونست یه دقیقه بعد چه میشه. توکل بر خدا، یعنی لازم نیست آدم گام اول به تمام مراحل آگاهی داشته باشه. به امام خمینی هم گفتن شما میدونی میخوای چه کنی؟ گفت الان وظیفه ما مبارزه با طاغوت است، شاه باید برود. گفتن خب شاه برود بعد چی میشه؟ گفت بعد ببینیم وظیفه ما چه میشه. یعنی مثل چراغ ماشین، چراغ ماشین فعلا که روشنه تا 100 متر میبینه، فعلا راننده باید گازش بده. رسیدیم اونجا 100 متر دیگه، رسیدیم 200 متر، 200 متر 100 متر سومی، 100 متر چهارمی، پنجمی. یعنی دلیل نیست که انسان تا آخر. یه طلبه که طلبه میشه باید بگه من میخوام با علوم اسلامی آشنا بشم، حالا بعد قاضی میشم یا آیت الله یا مرجع تقلید، مدرس میشم یا مفسر میشم یا خطیب میشم یا امام جمعه میشم. الان در این سن وظیفه من درس خوندنه، الان در این سن وظیفه من چیه؟ لازم نیست انسان از اولش تا آخرین مرحله خوب بدونه چیه. امروز وظیفه چیه؟ بعضی هم میگن چون ما نمیدونیم میگیم ببین عاقبت نمیدونی، الان هم نمیدونی وظیفت اینه. الان که وظیفت این هست، رهبران آسمانی در بحران ها دلشون آرامه، جلو دریا پشت سر لشکر فرعون اما دلش آرامه، میگه که ان معی ربی، آرامش مهمه. در آیه 15 همین سوره خدا به موسی گفته بود انا معکما، اون موسی باور کلمه رو. از این آیه معلوم میشه هیچ وقت مایوس نشید، یعنی اگر جلوتون دریا بود پشت سرتون لشکر بازم مایوس نشید. انبیا تحت حمایت ویژه خدا هستن و هدایت از شؤون خداست. بریم آیه 63 بشنوید.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
ما به موسی وحی کردیم عصادو بزن به دریا. فنفلق، انفلاق یعنی دریا شکافته شد. فکان کل فرقن، کلمه فرق به معنی قطع است، هر قطع آبی که تاود العظیم، تاود هم به معنی کوهه، آبا مثل کوه رفت رو آب بایستید و کف دریا خوش شد.
و ازلفنا ثم الاخرین،
آنگاه لشکر فرعون را به اونجا نزدیک کردیم. کارهای انبیا به اراده خداست، اوحینا به وحی کردیم کار بکنیم. ولایت تکویری دارن اولیاء خدا، یعنی به امر خدا میتونن در طبیعت تصرف کنن، دریای تر را خشک کنن، آب خشک گذش چشمه بیرون بیارن. یک اساس یه بار میندازی مار میشه، یه بار میشه جانن و لامد برای، یه بار میشه حیتن مار معمولی میشه، یه بار میگه صعبان و مبین اجدها میشه. راجع به مار موسی سطح تعبیر تو قرآنه، جانن و لامد برای حیتن تسعا صعبان، جانن مار کوچیک شد، حیتان مار معبولی شد، صعبان مار بزرگ شد. ازرب به اصاکل بحر، اصا رو بزن به آب خوش میشه. ازرب به اصاکل حجر، اصا رو بزن به سنگ، 12 چشمه بیرون میاد. این تصرف در طبیعت کار اولیاء خداست. البته همه این فعل و انفعالا با اراده خداست. اوحینا، ازلفنا، انجینا، اغرقنا، با اراده خدای کارا میشه. تا اینجا دریا خوش شد. بریم ببینیم بعد چی میشه.
و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین این فی ذلک لآیتا و ما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
ما موسی به آنهایی که باش ایمان آورده بودند نجات دادیم، از دریا عبور دادند. نجات و رستگاری در سایه همراهی با انبیاست. خداوند یاران خودشو در سخت‌ترین شرایط از بنبست نجات میده. انجینا موسی و من ثم اغرقنا الآخرین، موسی را نجات دادیم، فرعون هم رسید دید دریا خوش کرد، عقب موسی اومد تا فرعون رسید به دریا آبا رو هم سوار شد، ثم اغرقنا الاخرین، مخالفین رو همه رو غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه، در این که عصا دریا رو خوش میکنه، در این که یه گروه از دریا سالم رد میشن، یه گروه غرق میشن. ان فی ذلک لآیه، اینا همه نشانه قدرت نمایی خداست. ولی بما کان اکثر هم مؤمنین، هر معجزه رو ببینن اکثر مردم لجاجت دارن، ایمان نمیارن. ولی خداوند همون خدای عزیز و رحیمه، پندپذیر کمه، ولی خداوند قدرت داره و در کنار قدرتش رحمم داره. مهلتی که خدا میده از ضعف و ناتوانی نی، بر اساس مهره. پس مایوس نشیم، حتی اگر جلو دریا بود، پشت سر لشکر بود، منتظر نشیم تا آخر برنامه ببینیم چی میشه. امروز وظیفمون عمل کنیم. خدا به قولش گفت انی معکما وفا میکنه، نجات در سایه انبیاست، مستکبرین بالاخره ناکاممونن. این خلاصه چند تا آیه تا آیه 69، برخورد حضرت ابراهیم با بت پرستا.
واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لابیه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
أي پیغمبر، سرگذشت ابراهیم را برای مردم بخوان. اونگاه که ابراهیم به پدرش که در تفسیر اومده عموش و دار و دستش، خب ما تعبدون، چی شما عبادت میکنید؟ بندگی کیو میکنید؟ گفتن که ما بندگی میکنیم، نعبد و اسنامن، ما بتهای رو میپرستیم. فنظل لها عاکفین، همواره ملازمی بت هستیم، بت پرستیم و عاشق بتا و معتکف میشیم. عاکفین یعنی معتکف شدیم، ملازم هستیم، یعنی صرف بت پرستی رو صرف داریم. حضرت ابراهیم گفت هل یسمعونکم، آیا اینها که شما میخوانید دعا میکنید اینا سخن شما رو میشنون؟ او ینفعونکم، نفعی به شما دارن؟ او یضرون میدونن ضرری به شما برسنن؟ گفتن ما کار به نفع ضرر نداریم. قالو بل وجدنا آباءنا، نیاکان ما پایین بوتا عبادت میکردن، ما هم عبادت میکنیم. ابراهیم گفت که آیه 75،
قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون،
آیا اندیشه اید که چه میکنید؟ این سنگا خاصیتی نداره. انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و نیاکانتون، هیچ فکر کردین که این سنگا سودی نداره؟ حالا این قصه درسی کزی میگیریم. بعد از حضرت موسی هیچ پیغمبری به اندازه حضرت، یعنی حضرت موسی 340 330 بار اسمش تو قرآن اومده، بعد حضرت ابراهیم بیشتر اسم یاد شده. بر اساس روایات مراد از اب عموه. اینم یک دلیل قرآنی هم داریم که به عمو میگن اب، چون فرزندان یعقوب در سوره آیه 333 میخونیم که فرزندان یعقوب به پدرش رو گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق، با اینکه اینا بچه اسحاق بودن ولی به اسماعیل هم گفتن آبائک، یعنی به اسماعیل هم که عموشو بود گفتن آبا اب. پس در قرآن اب به معنی عمو هم اومده. در روایت هم اب به پدرزن هم اب میگن، به معلم هم اب میگن، به رهبر هم اب میگن. مثلا قرآن میگه ملت ابی کم ابراهیم، حضرت ابراهیم پدر شماست، یعنی یا انا و علیان اب و حاضر امه، من و علی پدر امت هستیم. پس اب در فرهنگ قرآن و روایات به پنج گروه میگن: به والدین میگن، به عمو میگن، به پدرزن میگن، به معلم میگن، به رهبرم میگن. به این پنج گروه میگن. اینجا رو اکثر مفسرین میگن مراد عموی ابراهیم بوده. وطلو علیهم نبع ابراهیم، این کلمه نبع خبر بزرگ میگن. نبع عمه یتساءلون عن النبع العظیم، نبع به خبر بزرگ، نبی از نبع میگن فلانه نبی اکرم، نبی به کسی که خبرهای بزرگ میاره. وطلو علیهم، این وطلو یعنی انبیا با تاریخ گذشته رو بگن. یکی از کسانی که مأموره که تاریخ پیشینیان رو زنده نگه داره انبیان، وطلو علیهم، تلاوت کن. تلاوت به خوندنهای با کرامته، مثلا میگن تلاوت قرآن، یه خوندنی که یه رقم ارزشی با کرامته، مثلا خوندنهای با قداست رو میگن تلاوت. وطلو یعنی تو تلاوت کن. پس پیداست پیغمبر اسلام مأموره که تاریخ درست پیشینیان رو زنده نگه داره. وطلو علیهم نبع ابراهیم، خبر مهم ابراهیم رو بگو، یعنی خبر شنیدنیه، دیدنیه، فکر کردنیه، نذارید این عبرت ها از بین بره. از قال لعبیه و قومه، گفت به عمو دار دستش، گفت ما تعبدون، برای امروز تاریخ گذشته ها دسته. قال لعبیه، در اینجا امر معروف و نهی از منکر اصولی داره. اصول هم معروف، ابراهیم میخواد به عموش بگه چرا منکر انجام میدی، چرا بت پرستی.